بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 57 صفحه 50 و منه تعدیدی و اینما یحصل بالمشورت علی متعلمی. و منه تقلیدی و هو ان یعلف الانسانو اعتقاد رأی ما. بس در فصل سوم در این داشتیم که هر تعلیم و تعلم ذهنی احتیاج دارد به علم ثابت. گفتیم که ابتدا باید تعلیم و تعلم ذهنی رو تعریف کنیم و معین کنیم و بعدن حکمش رو که مسبوق است به علمی بیان کنیم. برای توضیح تعلیم و تعلم ذهنی ناچار شدیم که اقسام تعلیم و تعلم رو بگیم. چند قسم از تعلیم و تعلم ها رو ذکر کردیم و چند قسم دیگر هم در پیش داریم که باید ذکر کنیم. بعد از اینکه این تعلیم و تعلم ها دانسته شدند، تعلیم و تعلم ذهنی رو توضیح میدیم که با این تعلیم و تعلم های گفته شده فرق میکنند. و بعد از اینکه تعلیم و تعلم ذهنی رو توضیح دادیم، اون وقت بیان میکنیم که احتیاج به علم ثابت دارند. یک قسم از تعلیم و تعلم ها تعلیم و تعلم صنایع بود که توضیح داده شد. یک قسم هم تلقینی بود، تلقینی هم توضیح دادیم. سلام حالا قسم سوم رو میگیم که قسم سوم تعلیمیه. تعلیم و تعلم تعلیمی یعنی معلم ادب می کند و متعلم ادب می شود. این علم به توسط پند و اندرزی که معلم بر متعلم القا می کند حاصل می شود. علم مربوط به اخلاقیات که می شود علم تعلیم. اینم احتیاج به علم سابق نداره. یعنی از یک جای خاصی استخراج نمیشه. اینطور نیست که ما لازم باشه اول چیزی رو به این متعلم بیاموزیم، بعد اون متعلم از اون آموخته شده اش قضیه ای رو استخراج کنه. خوب من اول توضیح بدم علم سابق رو و نحوه به دست آمدن علم سابق در تعلیم و تعلم ذهنی رو تا بعد بتونم در جای دیگه نفیش کنم. این کار رو اول فصل من باید در جلسه گذشته می کردم تا اشکالاتی که پیش آمد و من ناچار به جوابش شدم پیش نمی آمد. شما در تمام تعلیم و تعلم ها به علم سابق احتیاج دارید. حتی در نجاری که مثال زدیم، بالاخره شخص باید تخته رو بشنسه، میخو بشنسه، یا وسائلی که باید باش نجاری کنه اینا رو بشنسه تا بعدن یاد بگیری که چطوری تخت بسازه، چطوری صندلی بسازه. پس این تعلیم و تعلم صناعی هم احتیاج به علم سابق داره، در حالی که ما میگیم هیچ کدوم از این اصناف تعلیم و تعلم ها احتیاج به علم سابق ندارند جز تعلیم و تعلم فکری و ذهنی. باید مشخص کنیم که منظورمون چیه، دلیل اگه مشخص نکنیم شخصی بر ما اشکال میکنه، چنانکه در جلسه گذشته خود شما اشکال کردید که تمام این تعلیم و تعلم ها احتیاج به علم سابق دارند. خب من اون چیزی که باید در جلسه گذشته توضیح میدادم الان شروع میکنم. شاید هم در جلسه گذشته اشاره شده بود. علم فکری یعنی تصدیق کردن مجهول از طریق تصدیق معلومات. معلوماتی رو ما تصدیق میکنیم و به کمک اون معلومات تصدیق شده مجهولی تصدیق می شود، یعنی مجهولی معلوم می شود و تصدیق می شود. این در تصدیق. در تصورم قبلا چیزهای تصور می کنیم، از طریق اون تصورها که معلوم بودند مجهولی کشف می شود. این در باب تصور، هم در باب تصور و هم در باب تصدیق، تعلیم و تعلم ذهنی ما احتیاج دارد به علم سابق. مثلا اگه بخوام تصدیق کنیم به العالم و حادثه، این مجهول ماست، میخواد تصدیق بشه، این تعلیم و تعلم فکری لازم داره. این تعلیم و تعلم فکری مسبوق است به علم قد سبق، به علمی مسبوق است، به علمی، و اون علم عبارت است از العالم متغیرون و کل متغیرون حادث. علم سابق عبارت است از این دو قضیه‌ای که معلومند، یکی العالم متغیرون، یکی کل متغیرن حادثون، و ما اون العالم حادثون از همین علم سابق به دست میاریم، از همین جا استخراج میکنیم. اون العالم متغیرون که نتیجه قیاس ماست، تعلیم با تعلیم و تعلم فکری و ذهنی به دست میاد و مسبوق است به علمی، یعنی علمی سابقه بر اوست که این از اون علم سابق درست میشه. در وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، حیوان رو قبلا تصور میکنیم، ناطق هم قبلا تصور میکنیم، این دوتا میشن علم سابق. از طریق اینها عالم به انسان میشه. پس انسان با علم تعلیم و تعلم فکری معلوم میشه و این تعلیم و تعلم فکری یه علمی سابقش هست که این علم جدید از اون علم سابق متولد میشه. صرف وجود علم سابق کافی نیست، بلکه علم سابق باید طوری باشد که این علم لاحق رو متولد کند. وقت گفته میشود که این علم لاحق مسبوق است به علمی یا به علم قد سبق حاصل شده. در مثل تخت این چنین نیست. ما میخو میشناسیم، تخت رو میشناسیم، ابزار نجاری رو میشناسیم، ولی تخت رو بلد نیستیم درست کنیم. علم به تخت از این معلومات سابق به دست نمیاد. نمیشه گفت که این علم به علمی صفت سبب، ولی العالم و العالم و حادثان از اون دو علم قبلی داره به دست میاد. یعنی هر کس اون دو علم قبل رو بهش القا کنید این نتیجه رو میگیره، در حالی که اگر به هر کس شما میخود تخته و امثال ذلک رو تعلیم کنید تخت یا ساختن یاد نمیگیره. پس تعلیم و تعلم صناعی از اون علم سابق حاصل نمیشه، ولی تعلیم و تعلم فکری از اون علم سابق به دست میاد. هیچ کدام از این اصناف علمی که ما الان میخوام بشمریم، چند تا شو جلسه قبل شمردیم، چند تا شو امروز میخوام بشمریم، هیچ کدام از اینها به علم سابق نیست، یعنی متولد از علم سابق نیست. صنعت متولد از علم سابق نیست، صنعت مواظبت میخواد، همون چیزی که خودش گفت مواظبت میخواد برای استعمال افعال تلت صنعت. تلقین تکرار میخواد، از علم سابق به دست نمیاد، تکرار میخواد. تعدیب هند و اندرز دادن میخواد که الان میخوام بگیم اینا رو. هیچ کنم از این از سابق به دست نمیاد. بله سابقی وجود دارد و اون سابقا نقش دارن در این لاحق، ولی این لاحق از اون سابقا گرفته نمیشه. این لاحق با صنعت درست میشه، با تلقین درست میشه، با هر چی درست میشه، بالاخره از اون علم سابق گرفته نمیشه، برخلاف علوم فکریه و ذهنیه که از علوم سابق گرفته میشه. اینا متوقفن بر علم سبق، اون صنعات تعلیم و تعلم های دیگر متوقف بر علم سبق نیستن، متوقف بر یه چیز دیگر، متوقف بر تکرارن، متوقف بر مواظبتن، متوقف بر مشورتن، متوقف بر هر چی هستن، متوقف بر علم سبق نیستن. با این توضیحی که امروز دادم مطالبی که در درست قبلا گفته بیشتر معلوم میشه، بیشتر واضح میشه.
این مراد اینه که فقط متوقف بر علم مطلق نیست، صنعت چه در اضافه بر علم مطلق میخواد یا نه اصلا علم مطلق نمیخواد
کی؟
صنعت و تعدیب و اینها فقط متوقف بر
نه اصلا علم سابق نمیخواد. علم سابق ما داریم اینطور تعریف میکنیم، علمی که مولد باشد نه علمی که دخیل باشد. علمی که دخیله کافی نیست، در نجاری علم به تخته و میخ و ابزار نجاری دخیل هست، ولی مولد علم به نجاری نیست. ولی ما میخ رو میشنسیم، تخته رو میشنسیم، ابزار و دره و اینا رو میشنسیم، بلد نیستیم تخته بسنیم. اون علم سابق مولد نیست ولی دخیل هست. دخیل بودن کافی نیست، مولد بودن لازمه. و در اصناف تعلیم و تعلمی غیر از فکری و ذهنی ما علم مولد قبلا نداریم، اما در علم فکری و ذهنی علم مولد داریم قبلا. یعنی صغرا و کبرا داریم که صغرا و کبرا نتیجه رو تولید میکنه. یا مثلا فرض کنید حد دارید که حد تصور محدود رو تولید میکنه، فقط دخیل نیست بلکه مولده. الان بحث ما در اون علم سابق به طور مطلق نیست، در علم سابق و مولد بحث داریم. چنین علمی برای تعلیم و تعلم و فکری هست، حاصله، برای غیرش حاصل نیست. علم سابقی که مولد این علم مورد نظر ما باشد، این در تعلیم و تعلم و فکری هست، در تعلیم و تعلم های دیگه نیست. نگید در تعلیم و تعلم های دیگه علم سابق هم داریم و احتیاج هم بهش داریم. بله علم سابق هم داریم، احتیاج هم بهش داریم، اما اونا مولد این علم لاحق نیستن. ما هر علم سابقی رو که در اینجا اعتبار نکردیم، ما علم سابقی رو اعتبار کردیم که این علم لاحق رو درست کنه و به وجود بیاره. همونطور که مثال زدم مثل قیاس ها که صغرا و کبرا علم سابق هم اون نتیجه حاصل می شود، اون نتیجه میشه تعلیم و تعلم و فکری، اون نتیجه با تعلیم و تعلم و فکری درست میشه، بعد تولید میشه از اون علم سابق.
این
صغرا
و کبرا رو اگر
به شخص بی سواد هم صغرا و کبرا رو بدید نتیجه رو میشه بی سواد، یعنی منطق هم نخونده، چون منطقی عمل فطریه، اصطلاحات که لازم نیست. منطق هم شخص نخونده بی سواده، بهش بگید که عالم تغییر میکنه و هرچی تغییر کرد حادث میشه، معنای الفاظ بفهمه، نه که معنی الفاظ نفهمه، معنی الفاظ بفهمه. بهش بگید عالم تغییر میکنه و هرچی تغییر کرد حادثه، قبل از اینکه شما بهش بگید خودش نتیجه میگیره که پس عالم حادثه. یعنی این علم تولید میشه از این علم اصلا. احتیاج هست
تعلیم، احتیاج
هست. بله،
یعنی شخصی هم که نجانیست اگر تعلیم بدیم
یاد میشه، تعلیم احتیاجه، ولی آیا از علم سابق اینو کشف میکنه؟
اگر این تعلیم نباشه که
نجانیست، تعلیم که بله، تعلیم شرطه، ولی آیا از علم سابق به دست میاری از تعلیم به دست میاری؟ مسلم هیچ علمی بدون تعلیم و تعلم حاصل نمیشه، ولو تعلیم و تعلمش خود شخص باشه، یعنی خود شخص معلم خودش باشه. بعضی خودشون مطالعه میکنن، خودشون میشن معلم، خودشون میشن متعلم. ولو تعلیم و تعلم شخص باشه، هیچ علمی بدون تعلیم و تعلم حاصل نمیشه، این درسته، ولی آیا با علم سابق درست میشه یا با تعلیم و تعلم درست میشه؟ نجاری با علم سابق درست میشه یا با تعلیم و تعلم درست میشه؟ با علم سابق درست میشه. علم سابق چیه؟ علم به میخ، علم به تخته، علم به ابزار. با این نجاری درست میشه؟ نه. تعلیم و تعلم لازم داره، هر علمی تعلیم و تعلم لازم داره و این علم از اون تعلیم و تعلم حاصل میشه، ولی از علم سابق چی؟ این که از تعلیم و تعلم حاصل میشه که فرقی نمی کنه، همه علم ها از تعلیم و تعلم حاصل میشن. اما از علم سابق هم حاصل میشن؟ آیا نجاری از علم به چوب حاصل میشه؟ نه، ولی لازم هست این جمعه نجار بشن، جمعه چوبو میشنسن. پس علم به نجاری از تعلیم و تعلم درست میشه، علم به حدوث عالم از تعلیم و تعلم درست میشه، همه علم ها از تعلیم و تعلم درست میشه، این فرقی نمی کنن. ولی آیا این علم ها از علم سابق درست میشن؟ توی علم فکری و ذهنی این مطلب هست که از علم سابق درست میشه، بقیه از علم سابق درست نمیشن. علم سابق شما دارید اما این علم تلقینی درست نمیشه. مثلا علم به لغت دارید، علم به لغت این شعر میخواد بخونید، علم به لغت این شعر دارید ولی شعر بلد نیست. آیا علم به لغت منشأ میشه که شما شعر یاد بگیرید؟ نه، تعلیم و تعلم میخواد که شعر یاد گرفته بشه، یا تلقین میخواد که شعر حفظ بشه. تلقین لازم است برای حفظ، تعلیم و تعلم لازم است برای یاد گرفتن، و لغت دانستن، ادبیات بلد بودن شعر رو به ما نمیفهمونه. یعنی اینطور نیست که هر کس ادبیات بلد باشه این ادبیات مولد شعر باشه، شعر رو یاد گرفتنش و حفظ کردنش کار دیگه میخواد، برخلاف این که سهراب و کبرا رو در اختیارش بذارید، سهراب رو در اختیارش بذارید عالم به نتیجه میشه، موضوع محمول حد رو در اختیارش بذارید عالم به محدود میشه. پس این علمی که الان با فکر دست میاد، با ذهن به دست میاد، این متولد از علم سابق. اما بقیه صنعت ها متولد از علم سابق نیست و در همه علم ها تعلیم و تعلم لازم نیست. اشتباه نکنیم، فکر نکنیم ما داریم در تعلیم و تعلم فرق میذاریم، در تعلیم و تعلم بین هیچ صنعتی فرق نیست، همه تعلیم و تعلم میخواد. حرف ما اینه که این علم سابق مولد لاحق هست یا نیست، یا به تعبیر برعکس این علم لاحق به علم سابق گرفت، از علم سابق گرفته میشه. ما میگیم در تعلیم و تعلم های فکری علم لاحق از سابق گرفته میشه، در تعلیم و تعلم های دیگر علم سابق از علم لاحق از سابق گرفته نمیشه. حرف ما اینه، به توجه کنید دیگه نقص نداره، با این بیانی که کردم دیگه نمیشه نقص کرد. شما در جلسه گذشته گاهی نقص میکردید، این توضیحی که من الان عرض کردم جلوی نقص ها رو همه رو میگیره. عرض کردم این بحث امروز بحث های گذشته هم توضیح. خب داشتیم اصناف تعلیم و تعلم رو ذکر میکردیم،
علم نجاری هم
احتیاج به علم ما سبب نداره، نداره بیگه علم نجاری محتاج به علم ما سبب نداره، مگر اینکه اینو دقت کنیم تو خود نجاری هم ممکن است شما یه تعلیم و تعلم فکری داشته باشید. مثلا نجار به شاگردش اینطور بگه، بگه که دستت رو جایی از میخ بذار که چکش روش نیاد، و هرگاه دستت رو اینجا بذاری چکش روش میاد، اون نتیجه میگیره که دستتو اینجا نذار. اینطور میگه، میگه هرگاه دستتو اینجا بذاری چکش رو دستت میاد، و باید دستتو جایی بذاری که چکش روش نیاد، نتیجه میگیره پس باید دستو اینجا نذارم. اونم علم تعلیم و تعلم فکریه، اونم تعلیم و تعلم فکری منطور در صنعت داره اتفاق میفته، اونم مسبوق به علم قبل، اونم به علم سبق. دقت کنید تو همین تعلیم و تعلم هایی که ما میگیم ممکنه در لابلای اینا تعلیم و تعلیم فکری هم داشته باشیم، اونجا هم حکمش همینه، به علم سبقه. خود نجاری به ما این که نجاریست، به ما این که این صنعته، اون به علم سبقه. ولی تو خود نجاری در وقت تعلیم و تعلم ممکنه استاد صغرا خبرا بشینه شاید نتیجه شو بگیره، اونجا به علم طبق هست. خب داشتیم اصناف رو میشوردیم، داشتیم اصناف رو میشوردیم. یکی از اصناف تعلیم و تعلم صناعی بود که توضیح دادیم، یکی از اصناف تعلیم و تعلم تقدیمی بود، اینم توضیح دادیم. رسیدیم به تعلیم و تعلم تدریبی. در تعلیم و تعلم تدریبی همونطور که اشاره کردم، القاء پند و اندرز تعلیم است، توجه به این پند و اندرز تعلیم است. و این احتیاج به همون القا دارد، این تعلیم و تعلم احتیاج به القا داره. اگه پند و اندرزی القا شد، علم تدریبی حاصل میشه بدون این که علم سابقی لازم باشه. این نکته خیلی مهم بوده که ممکنه در همین جا ما صغرا و کبرا بچینیم، در وقت تدریب صغرا و کبرا بچینیم و بگوییم به مثلا فرض کن به شخص بگیم که صدق حسن است و هر حسنی رو باید تو مرتکب شوی، پس صدق رو باید مرتکب شوی. کذب قبیح هست، هر قبیحی رو باید ترک کنی، پس تو باید کذب رو ترک کنی. اینا تو تعدیب میاد، ولی اینا رو دیگه علم تعدیبی نگیرید. اینا علم های تعلیم و تعلم های فکری و ذهنی هستن که تو تعلیم و تعلم تعدیبی لازم شدن. خود تعدیب رو ملاحظه کنید، فقط نظر از اینها اون احتیاج به الغای مشورت، الغای ادب دارد، الغای پند و اندرز دارد، احتیاج به چیز دیگه نداره، یعنی علم سابق نمیخواد. و منها تعدیبی هم، یعنی از اصناف تعلیم و تعلم بعضی از تعلیم و تعلم ها تعدیبی هم، تعدیبی هم یعنی مربوط به اخلاق و رفتار هم. و این نمایه سلو به مشورت تعلیم و تعلمی، مشورت یعنی پند و اندرز، نصیحت حاصل می شود به این که پندی رو القا کنیم بر متعلم این تعدیب، بر متعلم این علم تعدیبی، دیگه علم ثابت نمی خواهد. و من ها تقلیدی یاد مصورت
لغت نگاه کردن اشاره کردن یا مزین میگیرن، جا مزین
میگیرن، مزین بگیرد پرد نکن، یعنی پند و انداز انسان تزیین میکنه، نفس انسان تزیین میکنه. مشورت رو یا مشوره رو هر دو رو اطلاق کردن، هر دو رو هم در پند و انداز هم دارد. خود اشاره رو نگاه کنید ببینید چیه معناش. اشاره معنی اون اشاره که ما میگیم نیست، اشاره یعنی پند دادن، یعنی القای پند. کنار کتابتونم ناقص چاپ شده، یعنی درست نگرفته، مشوره یا مشوره ال اشاره دریاشو کامل نگرفته. و منها تقلیدیون صنف بعدی، صنف چهارم، تعلیم و تعلم تقلیدی است. تعلیم و تعلم تقلیدی این است که انسان به رأی انس بگیره و این رأی رو از کسی تقلید کرده باشه، بهش میگیم علم تقلیدی پیدا کرد. اون پیدا کردن رو میگیم تعلم تقلیدی، اونی که اون شخص مورد اطمینانی که این آدم از اون تقلید کرده بهش میگیم معلم تقلیدی. یه تعلیمی هست، یه تعلمی هست، یه علمی هست، اون شخصی که بهش اطمینان هست تعلیم میکند، این شخصی که به او اطمینان دارد تعلم میکند، حاصل تعلیم و تعلم میشه علم تقلیدی. این شخص علم پیدا میکنه، منتها علمی از راه تقلید. این احتیاج به علم ثابت نداره، کافیست اطمینان پیدا کنه به نفر، حتی او رو بشنه علم پیدا میکنه. مثلا انسانی از معصومی یا از مجتهدی کلامی رو بشنوید، علم پیدا میکنه. حالا علم از معصوم بشنوه، علمی که تغییر نمیکنه، از مجتهد بشنوه، علمی که احتمال تغییرش هست. بالاخره انسان اگر به کسی مطمئن باشه، به کسی اطمینان داشته باشه، ثقه داشته باشه، حرف او رو میپذیره. این میشه از حرف او هم علم پیدا میکنه. این میشه میگیم علم تقلیدی. اون تعلیم و تعلم یعنی القاء اون معلم و گرفتن این متعلم رو میگیم تعلیم و تعلم تقلیدی. در تعلیم و تعلم تقلیدی یا در علم تقلیدی ما این علممون رو از یک علم صرف نمیگیریم، از گفته همون آقا میگیریم. اون آقای حرف میزده، ما علم پیدا میکنیم. احتیاجی نیست به این که او دوتا صغرا و کبرا داشته باشیم بعد این علم رو نتیجه بگیریم. علم تقلیدی از گفته اون شخص مطمئن حاصل می شود، نه از علم سبق. این علم ببینید دو جور میتونه نتیجه گیری بکنه، دو جور میتونه مغلط صغرا کبرا بچینه. یکی این که بگه حاضری ثقتون و اعتقاد به قول ثقه جایز است، پس اعتقاد به قول این جایز است. این قیاس همیشه توی تقلید هست، ولی این علم به اون شیئی که تقلید میکند نمیآورد، علم به اعتماد میآورد. دقت کنید، این آقا گفته نماز واجبه، مثلا ما با تقلید میگیم نماز واجبه. الان علم تقلیدی ما وجوب نمازه، علم به وجوب نمازه. اون قیاسی که الان من چیدم علم به وجوب نماز درست میکنه، علم به اعتماد درست میکنه، علم به جواز اعتماد درست میکنه. بله، لازمه یه علم به جواز اعتماد، علم به حقانیت اقوال این شخصی که من بهش اعتماد دارم، اون لازمه است، اون دیگه علم تقلیدی نیست. این قیاسی که الان شما تشکیل میدید، این قیاسی که شما تشکیل میدید مولد اون علم هست، ولی علمتون علم تقلیدی نیست. علم به این که این آدم قابل اعتماد است و میشود ازش تقلید کرد، این که علم تقلیدی نیست، این علم فکریه. علم تقلیدی علم به وجوب نمازیست که او گفته، فقط همین. این یه فرض که شما قیاس این چنینی به چینی، این علم تقلیدی نیست.
آزاد رأی السلام رو مرتبون
بهتون
تقنیدن
قرار داره.
اگه بله
حاضر السلام رو بگیم تمام
شما درست، اما
اگه
بگیم
حاضر رأی السلام و کل رأی السلام معتمدون علی، فحاضا معتمدون علی، بله این فحاضا معتمدون علی، بگید حاضر رأی السلام و رأی السلام یعتمدو علی، فحاضا یعتمدو علی. این هم میشه علم فکری، این میشه علم تقلیدی، میشه علم فکری. عرض میکنم علم فکری رو در جاهای مختلف میتونید بیارید، در مورد که علم تقلیدی هست شما علم فکری میتونید بیارید. ولی یه نفر آمد اینطور گفت، گفتش که من به این آدم اطمینان دارم، این گفته واجبه، من میگم واجبه، نه به این صورت صغرا و کبرا بچینه، همینطور تقلید کرد، همینطور تقلید میکنه. این دیگه نمیشه علم فکری، میشه علم تقلیدی. این علم از جایی در نیامده، این گفته واجبه، اینم میگه واجبه، همین که این مشهد گفته واجبه، اینم میگه واجبه. خب این علم تقلیدی میشه. بله ممکنه همین علم تقلیدی رو شما با یه حالت دیگری، با یه وضع دیگری علم فکریش کنید. تا علم فکری شد به علم سبق خواهد بود، ولی تا وقتی علم تقلیدی است، به ما این که تقلیدی است، علم سبق نداره. شما دارید برش میگردونید به فکری، وقتی برگردونید به فکری علم سبق داره. تا وقتی تقلیدی است، به ما این که تقلیدی است، علم سبق نداره. این حیثیت رو لحاظ بشه. من این اول دست که عرض کردم، یعنی این وقتی میخواستم وارد متن خونی بشم عرض کردم و گفتم مهمه که تو هر یکی از این علوم شما میتونید علم فکری داشته باشید، اون علم فکریتون به علم سبق هست، ولی خود این علمی که الان ما داریم مطرحش میکنیم که علم تقلیدی است یا علم صنایعی است، به ما این که این علم تقلیدی است، به ما این که علم صنایعی است، به علم سبق نیست، به این حیثیت به علم سبق نیست. و منها تقلیدیون و هوا اون علم تعلیم و هوا یعنی اون تعلیم و تعلم تقلیدی این است که انس داشته باشد انسان با اعتقاد به رأی خاصی، یعنی این اعتقاد براش معنوس شده باشه، چون یه بار به یه رأی برخورد میکنه، خب به این رأی توجه میکنه و یه عقیده ظنی هم براش درست میشه، بعد انس میگیره با این عقیده، حالا یا بر اثر تکرار انس میگیره یا بر اثر اعتماد شدید انس میده. وقتی انس گرفت به عقیده، عقیده حالت علمی پیشش پیدا میکنه و صرف میکنه تعلیم و تعلم، از مرحله زن در میاد مرحله علم میشه. انس رو که ایشون اعتبار میکنه به این جهتی که علم درست بشه، چون بس در تعلیم و تعلمه، بس در زن نیست، بس در تعلیم و تعلمه، یعنی باید این تعلیم و تعلم علم تقلیدی درست کنه. علم تقلیدی هم با انس به مطلب درست میشه، حالا انسی که از تکرار درست شده باشه و به وجود آمده باشه، یا انسی که از اعتماد شدید به وجود آمده باشه، بالاخره باید این اعتقاد پیشش معنوس باشه تا علم بهش پیدا کنه، تا علم به اون رأی پیدا کنه.
این اعتماد از کجا پیدا میشه؟
بله؟
این اعتماد از کجا پیدا میشه؟
از هر، اون مهم نیست، از هر که پیدا میشه. خب
و اعتماد از اینجا تولید میشه که من علم دارم به اینکه این مثلا آدم خوبی عادل مثلا.
بله، علم به خوب بودنش دارم، علم به عادل بودنش دارم، اون مهم نیست برام، اون یه بل میگه است، علم به اینکه این قولش، علم به اینکه مثلا نماز واجبه، این علم از تقلید گرفتن. اما اون که شما میفرمایید علم دارم به اینکه آدم خوب، اون چیزی جدا است.
خب علم به هدایت تولید میکنه،
تولید میکنه اطمینان، تولید میکنه اطمینان، ولی تولید میکنه این علم به وجوب نماز رو، این وجوب نماز با تقلید گرفته شده، با تقلید یعنی با اعتماد گرفته شده. اون اعتماد از کجا درست شده؟ اعتماد از همون صغرا و کبرای شما یا از هر جدی. اعتماد برای ما مهم نیست که از کجا گرفته شده، چون اعتمادی که ما تقلیدی نمیدونیم. ولی
بله؟
بله. بله. نه حالا عدالت کار ندارم، هر جا بالاخره کسی که میخواد تقلید کنه از کسی اطمینان میکنه که تقلید میکنه. ما بحثمون در اطمینان نیست، نمیخوام بگیم اطمینان علم تقلیدی است، اون معلومی که این مطمئن به دست آورده اون میگیم علم تقلیدی است، نه اون اطمینانی که به دست آورده. اون اطمینان یه حالت نفسانی است، علم نیست. همین ها تقلیدیون و ها به انگیه علف الانسان اعتقاد رأی ما انس داشته باشه با این اعتقاد که حالت علمی برش پیدا کنه. و این نما یحصل له، یعنی این اعتقاد یا اون تعلیم و تعلم یا اون علم تقلیدی حاصل می شود برای این مقلد من جهت سقب المعلم، معلم یعنی همون مشتهدی، هرکی که این ازش داره اون جمله رو، این مقلد داره جمله رو از اون می گیره. و منها تنبیهیون، بعضی از علوم یا تعلیم و تعلم ها تنبیهی هست. تنبیهی یعنی علمی که خود شخص اون علم رو داره ولی غافل است از داشتنش، ما متنبهش میکنیم، آگاهش میکنیم و او بر میگرده به باطن خودش، میبینه این علم درش بود، از ما کسب نکرد ولی درش بود. مثلا شخصی میداند که مغناطیس یعنی آهن رو با آهن رو جذب میکنه ولی غافل شده، حالا یه آهن رو با دستش میدیم، میذاره میبینه میخ یا فلزایدیه به سمت آهن رو با حرکت شده، تعجب میکنه. بعد ما تنبیهش میکنیم، تنبیه میکنیم، این آگاهش میکنیم، بهش میگیم این همون آهنگواز که قبلا برای توصیح داده بود و تو ندیده بودیش ولی شنیده بودی که همچین چیزی هست. خب این عالم میشه و اون تعجبش برطرف میشه. این علم از کجا آمده؟ از تقلید نیومده، از صنعتی که ما به او بیاموزیم نیومده. این علم رو در باطن داشته، از برطرف کردن غفلت آمده. غفلتش رو برطرف کردیم یا به تعبیری به تنبیهش کردیم، آگاهش کردیم، علم حاصل شد. این علم از سابق اخ نشده، به علم سبق حاصل نشده، به برداشتن غفلت حاصل شد یا به تنبیه حاصل شد، نه به علم سبق حاصل بشه. و منه تنبیهیان شهال من یعلم ان المغناطیس، مغناطیس یعنی آهن رو با یجذب الحدید، آهن رو جذب می کند، لیکن این شخص که می داند غافل شده، انهو یعنی از این جذب، فی وقتهی یعنی در وقت جذب، در وقتی جذب رو داره میبینه غافل. ولا یفتن له عند احساسه جاذبا للحدید، یعنی و توجهی به این جذب ندارد، در وقتی احساس میکند این مغناطیس رو جاذبا للحدید، زمین احساسی رو برمیگردیم به مغناطیس، در وقتی حس میکند مغناطیس رو جاذبا للحدید، تفتنی و توجهی به اون جذب نداره، توجهی به اون حالت مغناطیس نداره. فیعجب می تعجب میکنه از این مغناطیس که چطور این کارها رو داره انجام میده. فیقال و لحبش گفته میشه هازا و المغناطیس الذی عرفت حاله، همون مغناطیسی که قبلا برای تعریف کردم حالا دارم بهت نشون میدم. خب این برمیگرده به باطن خودش و اون علمی رو که داشته الان ملاحظه میکنه و به دست میاره. به دست میاره یعنی آشکار میکنه. این علم از کجا به دست آمد؟ از تنبیه به دست آمد، از علم سبق به دست نیامد. حالا ممکنه در اصل به صورت علم فکری تحصیلش کرده بوده و به علم سبق به دستش آورده بوده، ولی الان به علم سبق به دست نیورد. میشه مثلا ما العالم حادث رو از قضایای سابقه به دست بیاریم بعد غافل بشیم، بعد بیام بحث کنیم، بحث کنیم با هم دیگه، من بگم عالم حادث نیست، شما بگید حادث است، بعد شما برگردیم و من بگید این همون العالم حادثه که خودت از قیاس به دستش آوردی، چرا غافلی؟ وقت من متوجه میشم که بله این علم داشتم. این علم دومی که الان یعنی بار دوم علم پیدا کردن به العالم حادث، علم تنبیهیه. بار اول این فکری بود، با استدلال به دستش آورده بودم، به علم سبق به دستش آورده بودم، ولی الان که غافل شده و طرف مقابل من متذکر میکنه با تنبیه به دستش میارم، دیگه این علم به علم سبق به دست نیمده. اول به علم سبق به دست آمد، الان دیگه به علم سبق به دست نیمد، الان با علم تنبیه به دست آمد. پس این الان بشه بیم تنبیهی ولو قبل فکری بود. بله بله، تعلیم تنبیهی بگیم، خود همین قید تنبیهی نشون میده که مرادمون از تعلیم چه تعلیمی است. مراد یه تعلیم رایج نیست، مراد تعلیمی است که با تنبیه یکی میشه. اونجور تعلیم، تعلیم یعنی برداشتن غفلت. نه، اون تعلیمی که شما تعلیم رو عام بگیرید، معنای تعلیم رو عام بگیری که شامل همه این تعلیم و تعلیم ها بشه. ولی اگه تعلیم رو خاص بگیری که شامل اینجا نمیشه، این تعلیم نیست در باید همه که میشه همه تنبیه.
این
ولای این طور عبارت لکنه او غافلن انهو فی وقتی ولا یفتن الله دعا مفتری و این نمای فتنه و این نمای فتنه لحنده احساسی جازمونه اون این نما معنی میشه باید نسخه را اگر بله اگر نسخه این نما باشه اونم معنی میشه یعنی در وقتی میبیند که مغناطیس جاذب حدیده است تفتن پیدا میکنه یعنی اون قفلتش برطرف میشه حالا فرق نمیکنه با دیدن مغناطیس تفتن پیدا کنه یا با گفتن شخصی تفتن پیدا کنه ابن سینا گفتن شخص رو مطرح میکنه میگه فیقال الله این فیقال الله با همین نسخه لا بهتره نسخه نما معنا میشه اما نسخه لا با این عبارتی که ابن سینا داره به نظرش بهتره مثال دوم میزنه مثال مغناطیس مثال اول بود مثال دوم میزنه مثال دوم اینه که ما علوم بدیهیه رو داریم علوم بدیهیه رو به طور فطری در باطنمون داریم منظور از فطری نیست که از اول خلقت داریم از اول خلقت ما این علوم رو نداریم منظور از فطری اینه که یعنی کسب نشد خودمونم گفته شده در جاش خود به خود میاد این علوم برای ما و نمیدونیم از کجا آمد در تعریف علوم فطری اینو میگن دیگه میگن خود به خود میاد کسب نمیکنیم و حتی نمیدونیم از کجا آوردیمش فقط میبینیم تو نفسمون هست خب پس این علوم بدیهی بالفطره برای محاصل فطرت بیمعنی جهت میکنن بالفطره برای محاصل بعد گاهی غافل میشیم از همین علم بدیهی میخوام قیاسی تشکیل بدیم میخوام کاری بکنیم علم فطری مورد غفلت قرار میگیره و ما ازش استفاده نمیکنیم کسی با ما میگه چرا از این مطلب استفاده نمیکنیم تا گوب ما متوجه میشیم و تنبیه پیدا میکنیم تذکر پیدا میکنیم اون علم برای ما میاد نه چه حاصل میشه حاصل بوده ظاهر میشه این بس میم علم تنبیهی پس علم به بدیهیاتی که مورد غفلت قرار بگیرن علم تنبیهی است او کمن یخاطب و بالعوائل فلا یفتن لها خطاب میشود بالعوائل عوائل یعنی مقدمات بدیهیه یعنی بدیهیات کسی که خطاب می شود به حوائل یعنی به بدیهیات فلا یا فتنالله ها متفتن نمی شه نسبت به این بدیهیات یعنی متوجه بدیهیات نمی شه چرا متوجه نمی شه؟ لنقص فی العباره و فی ذهنی یا چون عبارت ناقص مطرح شده این نفهمیده یا در ذهنش مشکلی هست که نفهمیده در ذهن نقص هست یعنی چی؟ در کودک نقص در ذهن هست در انسانی که به باطل ذهنش عادت کرده و بعضی از شبهات رو گرفته ممکنه این نقص باشه و به خاطر این شبه متوجه بعضی از بدیهیاتی که در فطرتش داشته نشود پس نقص گاهی نقص طبیعی است مثل نقصی که در کودک هست یا در ابله هست نقص ذهن رو دارن از میکنه گاهی هم صناعیست یعنی خودش ساخته به خاطر شبهاتی که نفسش رو و ذهنش رو به اون شبهات مبتلا کرده و عادت داده این چنین شخصی نقص در ذهن داره گاهی هم نقص در عبارته این نقص ها باعث میشه که مطلب بدیهی مورد غفلت قرار بگیره بعد این نقص ها رو که برطرف کردیم به قول ایشون یختال و یعنی چاره‌جویی کردیم چاره اندیشی کردیم که این نقصا برطرف بشه وقتی این شخصی که نتونسته بود بدیهی رو متوجه بشه متوجه بدیهی میشه این در واقع علم تنبیهی پیدا میکنه نه علمی که با تعلیم همراه باشه علمی که از طریق تنبیه اینم باز به علم سبق نیست کمن یخاطب بالعوائل فلا یتفتن لها یعنی این عوائل رو نمیفهمه لنقص فی العباره یعنی گوینده نقصی در عبارتش بوده او فی ذهنی یا در ذهن این مخاطب در ذهن این من یخاطب نقصی بوده خب ما برای برطرف شدن این نقص فیختال و فی تقریر حاله چاره جویی میکنیم در تبیین این عوائل لهو برای من یخاطب تبیینش میکنیم حالا یا تبیین میکنیم به این نحوه که نقص در عبارت رو برطرف میکنیم یا تبیین میکنیم به این صورت که کاری میکنیم که نقص در ذهن او برطرف بشه در چنین حالتی علم تنبیهی درست میشه اینم به علم سبق نیست و منها اصنافون اخر، یعنی باز تعلیم و تعلمی داریم که صنفهای دیگر دارد. چند تا صنف شما شماردیم ولی صنفهای دیگر هم داره. یکی از اصنافش مورد بحث ماست و اون تعلیم و تعلم ذهنی یا به تعبیر دیگه فکری است. و لیس شیء منها به ذهنی و فکری، هیچ کدام از اینا ذهن و فکری نیستند و هیچ کدام به علم سبق نیستند. ذهنی و فکری یه چیز دیگه است و او به علم سبق هست. وحی ذهنی و فکری است. وحی ذهنی و فکری است با استدلال همراهه، منتها استدلالی که به صورت فکر حاصل نمی شود، به صورت حدس حاصل می شود. این نظر فلاسفه است. فلاسفه معتقدند که انبیا و اولیا با حدس مطالب رو میفهمند. حالا اگر وحی رو هم داخل کنیم باید بگیم با حدس وحی رو میفهمند. اگر وحی رو عبارت نگیریم از اون حدس، حدس میشه علم فکری دیگه. حدس با علم فکری فرق نمی کنه، جز این که علم فکری حرکت رو لازم داره، حدس اون حرکت رو لازم نداره، یا حرکتش خیلی سریع است که اینو یه روزی توجیه دادم. بین فکر و حدس فرقه. فرقش هم اینه که در حدس حرکت نیست، یا حرکت خیلی سریع انجام میشه به منزله این که اصلا میشه گفت حرکت نیست. اگه وحی اینطوری معنا کنیم که با حدس یکی بشه، اما اگه وحی رو به معنای القاء جبرئیل معنا کنیم، این تقریبا یه نحوه علم تقلیدی میشه، یه نحوه علم تقلیدی میشه. پس یا علم فکری قرارش میدیم وحی رو، یا علم تقلیدی قرارش میدیم. شاید هم بتونیم بگیم هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه جز اصناف دیگری است که ابن سینا اسمش نبود، چون گفت اینها اصناف اون آخر دیگه اسم نبود. شاید در بین اونم قرار بگیم. بستگی داره این که وحی چطوری معنا کنه. علم حضوری به گفتای جبرئیل عرض میکنم. بعد ببینیم چطوری ما وحی رو تفسیر میکنیم. ممکنه در بعضی تفاصیل داخلش کنیم در علم فکری، در بعضی تفاصیل داخل شون در علم تقلیدی، ممکنه در بعضی تفاصیل مثلا یه سنف مستقل داره شد. و ذهنی و فکری هوبل لذیب یکتسب و به قول مسموع او مگون. ذهنی و فکری چی هست؟ یعنی علم فکری، تعلیم و تعلم ذهنی و فکری چی هست؟ به قول مسموع درست بشه، یعنی علمیش که از قول مسموع به دست میاد. قول مسموع اینه که متکلمی صغرا رو و کبرا رو الغا کنه به مخاطب. مخاطب این قول رو میشنبه، از شنیدن این قول نتیجه میگیره. اون نتیجه که حاصل میشود تعلیم و تعلم فکریست که به علم سبق، یعنی به همین قول مسموع حاصل شد. قول معقول چیه؟ قول معقول اینه که حالا یا مخاطب شنیده، بعدن اون شنیدهشو برده تو عقلش و اونجا تنظیمش کرده نتیجه گرفته، یا نه اصلا نشنیده، من نشستم خودم برام فکر میکنم، صغرا و کبرا رو تعقل میکنم، این قول معقول که در ذهن من تعقل شده منشأ پیدایش نتیجه میشه. اون نتیجه میشه با تعلیم و تعلم فکری و به علم سبق حاصل شده. پس فرق نمی کنه اون علمی که از طریق قول مسموع به دست میاد یا علمی که از طریق قول معقول به دست میاد، یعنی از طریق علم سابق به دست میاد، اون علم علم فکریست، تعلیم و تعلمش هم تعلیم و تعلم فکریست. و ذهنی و فکری هو الذی یکتسب، علمی که کسب میشود به وسیله قول مسموع یا به وسیله قول معقول، اما نه هر قول مسموع هر قول معقولی، بلکه قول و معقول و مسموعی که تنظیم شده باشد به نحو خاص، همون نحوی که تو منطق گفته شده، تنظیم شده باشد به اون نحو تا بتواند قول بعدی را نتیجه بدهد. من شأنه ان یوقع، قول مسموعی یا قول مقبولی که شرنش این است که بتواند واقع کند اعتقادی رو یا رأیی رو که لم یکن در باب تصدیق، یا ایقا کند تصورم ما که لم یکن در باب تصورات. در باب تصدیق بتواند تصدیقی رو که لم یکن ایجاد کند، لم یکن یعنی لم نبوده ایجاد کند. در باب تصورم بتواند تصوری رو که لم یکن یعنی وجود نداشته ایجاد کند. لم یکن در اینجا تام است. قول مسموع یا معقولی که در باب تصدیقات بتواند واقع بسازد اعتقاد یا رأی رو که لم یکن یعنی وجود نداشته، در باب تصورات بتواند واقع کند تصورم ما که لم یکن. فرقی بین اعتقاد و رأی چیه؟ دو تا فرق گفته بشه. یه فرق رو در هم کنار کتابتون نوشته که شاید درستم چاپش نگرفت. تصدیق در نظریات رو که به وسیله برهان حاصل می شود اعتقاد می نامد، و تصدیق در عملیات رو رأی می نامد. این یک قوله که در کنار کتاب داشت. یک قول دیگه اینه که اعتقاد در باب برهان، رأی در باب جدل. علاوه بر این چون فرقه و از جهت این که تصدیقا فرقی نمی کنن، هر دو تصدیقا، حالا یا تصدیقی که مربوط به علمه یا تصدیقی که منتهی به عمل میشه و مربوط به عمله، یا تصدیق برهانی و تصدیق جدلی، هرچی هست بالاخره تصدیقه. وقت تصدیق احتیاج دارد به قول مسموع یا معقول، اما قول مسموع یا معقولی که بتواند این تصدیق رو نتیجه بدهد، یعنی چنان تنظیم شده باشد که بتواند این تصدیق رو نتیجه بدهد. اون دومی، اون پیوغ تصورم مالای نکن، در باب تعریفاته، در باب حدود و رسومه، که در اونجا قولی که عبارت از موضوع محموله شنیده میشه یا تعقل میشه، از طریق اون قول تصور یه امر مجهولی که لم یکن یعنی تصورش وجود نداشته حاصل میشه. اینو ما بشیم علم فکری، علم ذهنی، چه در باب تصدیقات چه در باب تصدیقات. وقت تعلیم و تعلمش هم بگیم تعلیم و تعلم ذهنی هم باشه. خب حالا این تعلیم و تعلم از دو نفر باید با دو نفر قوامش به دو نفره، یکی تعلیم بده یکی تعلم پیدا کنه، یا میتونه قوامش به یک نفر باشه به دو حیث، میفرماد فرق نمی کنه. میتونه معلم یکی باشه متعلم دیگری باشه، میتونه معلم و متعلم خود شخص باشه منطبق به دو حیث، به حیثی که داره فکر میکنه تنظیم میکنه میشه معلم، به حیثی که خودش رو داره یاد میده که چطوری نتیجه بگیره میشه متعلم. شاید اینو بعد بعدن بحث کنیم، وقت گذشته، که معلم و متعلم میتواند یکی باشد یا حتی باید دو تا باشه. شما میفهمید همونطور که میتونه دو تا باشه میتونه یکی باشه. چه شرایطی هست؟